بسم الله الرحمن الرحیم. برای اختصاص سهم ایتام، اختصاصش به فقراء ایتام، وجوهی ذکر شده که روی اون وجوه گفتن که آیه شریفه، اطلاق آیه شریفه رو ما به وسیله این وجوه، به وسیله این وجوه ما تغییر میکنیم. یکی از وجوه این است که از روایات اینجوری که ما به دست آوردیم، تشریع خمس عوضاً عن زکاته. روایات متعددی راجع به این مضمون هست و چون زکات که معوضه درش فقر معتبره، اگر یتیمی در یتیم غیر سیدی اگر بود، او تنها یتیم بودن فایده نداره، فقیر هم باید باشه. بنابراین یتیم سید هم چون این تشریع خمس برای ایتام سید و اینها به عنوان عوضیته، باید همون فقری را که در اونجا معتبره در اینجا باشه، منتها تفاوت بین سیادت و عدم سیادت باشه. این یک استدلال. مرحوم آقا جمال خونساری از این استدلال دو تا جواب میده که یه جوابش هم ما هم سابقا هم عرض می کردیم، اون را قبلا هم تو بعضی ابحاث ما بود، اینجا هم ایشون دارن که معنای عوضیت این نیست که در شرایط هم عوض و معوض مثل هم باشن. عوض اوز ممکنه شرایط خمس غیر از شرایط زکات باشه، ولی جای او عوض این که زکاتی جعل بکنه، خمسی جعل کرده. حالا من این رو مثال میزنم، ایشون توضیح نداده. من عرض میکنم که اگر غنیم باشه شخص به قید غنا، ولی یه جهاتی داره که مقتضی است که سهامی از اموال مردم داشته باشه و بانک غنی هم هست، ثروتمند هم هست، خدمتی کرده، باید زی سهم باشه از این، خودش یه حقوقی داشته باشه. اگر اشخاص دیگر به منات فقر باید یک سهامی داشته باشن، این شخص بانک غنیه رو منات دیگری که درش هست، اون استحقاق یه حقی در این اموال مردم برش هست. منتها مکانت و موقعیت چنین شخصی اقتضا نمیکنه اونی که به فقرا داده میشه، اون اموالی که به فقرا داده میشه از اونا داده بشن. ببینید خیلی موقع سهام چیز میکنن، ولی برای سرپرست اینا، گاهی ممکنه امیر اینا، سلطان اینا، یه هدایای جاش چیز میفرستن، چون این مناسب نیست برای اینکه از اون سنخ چیزهایی که به اون افراد دیگر داده میشه از او به این شخص داده بشه. این عوضن، یعنی عوض این که از اون چیزها که مسانخ نیست با این از چیزهای دیگه بدیم، عوضش یه چیزی که متناسب باشه با این شخص بزرگ داده میشه. شخص بزرگ با چیز، منهای بزرگی کوچکی ممکنه در غنا و فقر هم با هم تفاوت کامل داشته باشه. در خود روایات هست که صدقه بر ما حرام، عوض این به ما خمس قرار داده شده. ما خود ائمه خارج نیست از تحت این عنوان، اونا خودشون میگن من عقلم نمیدونم چی هستم، ولی چون فردی است روی قوانین حقوقی داره به مردم، باید یه مقداری روی حق مال اینا باشه. منتها از اون سهام فقرا مناسب نیست به این داده بشه، انفال میبینید داده میشه یا عناوین دیگه‌ای داده میشه، از خمس اینا حق الاماره داده میشه و منافات با عوضیت نداره. میگن عوض این که اون چیز را بدن، اون سهم فقرا را بدن، این را دادن، یه چیز مناسب با مکانت این دادن. خلاصه عوض بودن اقتضا نمیکنه این مانند اونها فقیر بشه، این باید مانند اونها استحقاق داشته باشه، ولی او به عنوان فقر، این به عنوان فرض کنید سرپرست و ولی فقرا و همه در هر عنوانی هست استحقاق داشته باشه. تا بگن عوض این که او رو حرام کردن برش، خب قانون بود یه چیزی در مقابل این حقی که داره داده بشه بهش، عوض اون چیزی که متناسب نیست یه چیز دیگه‌ای تقدیم شده. و این دلالت نمیتونه برای اینکه از نظر شرایط فقر و غنا هم مثل هم باید باشن. تو هم خود روایات خلافشه، همه دلیل بر این مطلب نیست که مقتضای این عوضیت این باشه. خلاصه یک اشکال ایشون میکنه که عوضیت اقتضا نمیکنه که در شرایط عوض معوض یک جور باشه. بقیه توضیحات از بنده بود. اشکال دومی که ایشون میکنه، میفرماید که معاوضه اگر ما بدیم، عناوینی که در زکات هست، اون عناوین اگر خمس ما بخوایم بدیم، بگیم در شرایط هم باید مثل هم باشن. ولی اگر خمس یه عناوین اختصاصی داره که مربوط نیست به اصلا در خود زکات، اون عناوین در نبوده، او هم جنبه عوضیت داره، اینه دیگه ما نمیتونیم اثبات صغرویان عوضیت رو اثبات کنیم. مساکین و ابناء سبیل که در باب زکات هست، خب صدقه بر او حرامه، عوض اون صدقه محرمه بر مساکین مردم و ابناء سبیل مردم آمدن خمس اگر از سادات بود، خمس براش جعل کردن. ولی یه چیزی که اصلا موضوع برای زکات نبود، مثلا حق امامت که در باب خمس آمدن برای سهم امام جعل کردن، آیا این هم میخواد بگی اینم عوض اون صدقه محرم است؟ این باید اثبات بشه. این جمله مقتضای نفس معاوضه، ما اون قدری که میتوانیم بگیم خمس درباره مساکین سادات و ابناء سبیل سادات، این عوض صدقه محرمه بر این دو عنوانه. اما عناوینی که در زکات نبوده و اینجا عنوان جدید پیدا شده، اون عناوین هم سهامی که بونا داده میشه عوضاً لصدقات، تا اون وقت اگر بگیم مقتضای عوضیت در شرایط هم مساوی باشه، از اون اشکال اول رفع نظر بکنیم، نه این دلیل نداریم. بله مساکین و ابناء سبیل، فرض کنید در ابناء سبیل در باب زکات اگر شما بگید شرطش عبارت از فقره، اگر بگید اینجام رویت، اگر ما اون اشکال اول رو گذاشتیم کنار، گفتیم که مقتضای معاوضه این است که در شرایط هم مثل هم باشه، اینجام بفرمایید سهم سادات هم بخواد بهش داده بشه اونم همینجور. ولی اما موضوعاتی که در اونجا نبوده، در زکات نبوده، اینجا پیدا شده، این هم به عنوان معاوضه باشه و عوض باشه از اون شی، اینی شما باید اثبات کنی. پس این اشکال دوم که نه به عنوان معاوضه باب یتاما معلوم نیست از باب معاوضه باشه. و بعد می فرمایم که شاهد بر مطلب، معید مطلب، تو خود روایت تعبیرش اینه، میگه چرا خمس و اختصاص داده به سادات دون مساکین الناس و فقرائهم. اونجا تعبیر نمیکنه دون ایتام الناس و مساکینهم و فقرائهم، اسمی از ایتام نبرده. معلوم میشه معوضشون که خواسته بگه این عوض اوست، معوض همون دوتا عنوانی است که در باب زکات هست، عوضش هم همون دوتا عنوانی میشه که در باب خمس آمده. ولی عنوان ثالث و رابع که امامت و مسئله یتاما که در اونجا نبوده، اینجا دیگه اصلا مسئله معاوضه‌ای این روایت نمیخواد اثبات کنه براش. این ایشون اینو میفرمایه. پس این هم دلیل بر مطلب نیست. ما قبول نکردیم بابا، ما که عرض نکردیم، ما که عرض نکردیم مطلب او رو. اگر ما اشتباه نقل کردیم شما مناقشه کنید، ما که قبول نکردیم مطلب چیز رو. نقل قول میکنیم، حرف او رو ایشون نقل میکنیم. بله، این چیزیست که ایشون داره. حالا ما بعدم بحثی ایشون میکنن در یه تیکه های روایات دیگه، اونا بمانه. این تیکه البته ما معاوضه رو قبلا عرض کردیم، یه قدری قبل از این هم عرض کردیم که از خود روایات استفاده میشه که میگه از صدقتو لنا حرام و برای خاطر این برای ما چیز جعل شده. لنا خود ائمه خارج نیستن، لنا ما اونجا گفتیم ممکنه، یعنی ما ذریه پیغمبر که معنای وسیعه، ولی نمیشه خود امام رو خارج کرد از لنا. مورد بحث این بود که آیا اختصاص داره به خود معصومین یا عمه، بالاخره معصوم خارج نیست. او اشکال اول اشکال خوبیه که بگیم معاوضه اقتضا نمیکنه برای اینکه شرایط معوض در عوض باشه، و شاهدش هم همین روایتی که میگه ما، خب بالاخره عرض کردیم حقوقی اینا باید داشته باشه، غنی هم باشن چون سرپرست فقرا هستن، همه جور حقی دارن، اینا باید ذی‌حق باشن برای این. همه دول و کشورها و همه چیزای رو جایی هم که تعیین میشه برای اونا که سرپرستن، اینا والی هستن، بالاخره حقی از اون چیزا پیدا میشه. منتها متناسب با مکانش از این اون چیزایی که به فقرا داده میشه خیلی مناسب نیست، میبینی چیز دیگه داده میشه. این از ادله خارج استفاده میشه برای اینکه این بدلیتی که عوضیتی که هست مال تمام این خمس مجعوله، حتی با سهم امامش. و همین روایت اینجا اگر ما سهم امام رو منها کنیم، بگیم مراد در این روایت نظر به خود سهم امام نداره، بعیدم نیست، ولی اون نصفی که مال سهم ساداته در اونجا همون نصف را میخواد بگه عوضاً عن الزکاته. همینی که ایشون شاهد میارن میفرمان در ذیلش چرا بر مساکین و چیزا قرار نداد، بر مساکین و ابنای سبیل مردم چرا خمس نداد، میگه اونا زکات دارن و اینم چون بدل زکاته بر اینا قرار داده. همونجا روایت که میخونیم خیلی مستبعده که ما حمل بکنیم به خصوص در مقابل یتاما اون دو قسم دیگر بگیم مراده، این خیلی مستبعده. منتها شما بفرماید این جعلش برای این سه طائفه برای خاطر اون دو عنوانیست که در باب زکات هست، و دو عنوان در باب زکات هم در حقیقت همین سه طائفه رو میگیره. اگر اشخاصی که اگر ما چون ایتام را هم میگیره، همین از اینا میگیره، این سه طایفه میگه در مقابل اون دو طایفه ای رو که در باب چیز هست، عوض اون دو طایفه که در اونجا شده برای این سه طایفه خمس قرار داده. همون مطلب قبلی که عوضیت اقتضا نمی کنه، هم در شرایط و هم در تعدد ممکنه اینجا عناوین 5-6 عنوان باشه، در اونجا 2 عنوان باشه. برای خاطر در جای دیگه زکات قرار داده، عوض اون 2 عنوان در اینجا چند تای دیگه برای سرپرستشون هم یه چیزی قرار داده، چیزای دیگه، یا برای یتاماش هم یه اختصاص خاصی قائل شده، ولو در اونجا هم قائل نشده باشه ولی در اینجا قائل شده. الان عبارت من میخونم که این عبارت خیلی مستبعده که بخواد یتاما رو یتامای سادات رو خارج کرده باشه و بخواد بگی غیر از یتاما بقیه مساکین و ابناء سبیل را بخواد بگه عوضیت بین اون 2 فرقه دیگر و 2 فرقه دیگره، نه بین تمام این 3 فرقه عوض اون 2 فرقه است. حالا عبارت من میخونم، حالا 4 خود امامم نگیم اون چیز میگیره. بله، میگه که نصف خمس باقی بین اهل بیت شست و سهم الیتاما هم. این روایت حماد بن عیساست، مزمره حماد بن عیساست که در این چاپ چیزی، چاپ اخیر جامع الاحادیث 14278 جلد اول کافی هم، اصول کافی هم و اواخرش هست. ایشون میفرماید نصفش مال نصف الخمس الباقی بین اهل بیته، فسهم لیتاماهم و سهم لمساکینهم و سهم لابناء سبیلهم تقسم بینهم علی الکفاف و السعه، یا علی الکتاب و السنه، حالا هرچی هست، و ما یستغنون بهی فی سنتهم. بعد فان فضل عنهم شیء یستغنون عن فهو للوالی و ان عجز او نقص عن استغنائهم کان علی الوالی ان ينفق من عنده بقدر ما یستغنون به و انما صار علیه ان یمونهم لان له ما فضل عنهم. این عبارتش، این که محل استشهاد اینه، و انما جعل الله هذا الخمس خاصه لهم دون مساکین الناس و ابناء سبیلهم. هذا الخمس یعنی خمس راجب اون دوتای دیگه، یعنی مساکین و ابناء سبیل، این خیلی خلاف ظاهره. اقلا عبارت از اون نصف، نمیشه اون نصف خارج کرد. بله، این را میگه انما سار علیه ام یمون، تا میرسه انما جعل الله هذا الخمس خاصتا لهم دون مساکین الناس و ابناء سبیلهم عوضا لهم من صدقات الناس تنزیها من الله لهم لقرابت من رسول الله صلی الله علیه و آله و کرامتا لهم ان اوساخ الناس فجعل لهم خاصتا من عنده. اینجا لهم را ضمیر بعد برگرده به 2 تا قسم، 3 تا طایفه ذکر کرده، بلکه با امام اینام اگر حساب کنی 4 تا ذکر کرده بود. لهم بگیم برگشت میکنه به این 2 تا، این خیلی خلاف ظاهره. این 3 طایفه یا 4 طایفه که اگر امامم قرار دادیم، این اختصاص به این خمس را به اینا داده و به مساکین ناس و ابناء سبیل مردم، به اونا میگه زکات دادن و برای خاطر، خب اینا هم که استحقاق دارن روی هر حقی که هست برشون، خب اختزا میکنی که برای اینا هم حقی قائل بشن، برای اینا یه حق محترمانه برایش قرار دادن که عبارت از خمس باشه. و این ظاهر این کلام اینه، همون مطلبی که اول ایشون فرمودن معاوضه اقتضا نمی کنه در تمام خصوصیاتی که باشه، در عدد اصناف هم لازم نیست یکی باشه. تشریع خمس ممکنه روی 6 سهم باشه در مقابل عوضاً اون 8 سهم چیز باشه، زکات باشه. اون اقتضا میکنه برای اونا غیر سادات 8 سهمی تعیین کنن، این 6 سهمی هم که برای اینا هست اینا هم اقتضا میکنه که سهام داشته باشن و یه سهام محترمانه عبارت از همون خمسه، یعنی حق حقوق محترمانه. و این دلالت نمیکنه بر این که ما مورد معاوضه عبارت از همین ایتام خارج از مورد معاوضه است، برای ایتام این چیز جعل نشده. حتی یه روایت دیگه که مرفوع احمد بن محمده، اونم ظهورش را قبول کرده که تشریع خمس برای اونه، منتها اونجا یه تصرف خلاف ظاهرشون کرده. مرحوم آقا جمال در اون روایت میگه به قرینه این روایت ما در اونجا تصرف میکنیم. نه، این روایت خودشان دقت اگر بشه، این هم اختصاص نمیخواد بده عوض را به این دو قسم. معوض دو قسمه ولی عوض چیز کلیست، بیشتره. خب این یک استدلال پس به این شده که مقتضای عوضیت اقتضا میکنه که فقدی که در اون معتبر باشه در اینم معتبر باشه. دوم این که توی روایات وارده که همین روایت هم هست که اون حقوقی که داده میشه به مقدار احتیاج اونها باید داده بشه، و اگر خمس زیاد آمد مازاد را سهم امام میشه، کسر آورد به حد کفاف سادات نبود، امام باید جبران کنه از خودش. و خلاصه به مقدار احتیاج خمس داده میشه. از این استفاده میشه که فقر معتبره در چیز. موضوع اگر نداشت، احتیاجی نبود، اینا سهمی هم نمیبرن. احتیاج شرط بردن سهمی حتی در باب خمس. این استدلالیست که برای این مطلب شده. محقق حلی هم این مطلب تو معتبر داره مفصل. قبل از محقق هم ابن ادریس داره. ابن ادریس خیلی سخت حمله میکنه به این مطلب که زیادی مال امام میشه، کسری اگر شد امام باید جبران کنه. این مطلب رو خیلی سخت میگه این حرف باطلیست و این معنا نداره، کسی دیگه حق نداره تصرف کنه در حقوق دیگران، حق تعیین شده، برای سهام تعیین شده، به چه مناسبت امام سهام دیگران ببره یا دیگران سهام امام را ببرن. خیلی نسبت به این تعقیب میکنه و میفرماید مدرک این حرفم یک روایت حسن ابن علی بن فضال که همین روایت را میگه، که این کافر ملعون است و چون فتحیست، فتحیام کافرند و ملعونند و حسن هم که رأس زلالته، حسن ابن علی بن فضال در رأس فتحیا قرار داده و رأس زلاله، و با این مطلب روایتی که اگر صحیح السند بود خبر واحد ذاتن حجت نیست، اون هم یه مطلبی رو اثبات کنی که برخلاف ظواهر قرآن باشه، برخلاف جهات عقلی باشه، اون صحیحش هم به درد نمیخوره. اگر ما حجتم میدونستیم، صحیحش حجت میدونستیم، اونم شرایطی قائل بودیم که اون شرایط اینجا نیست. و خلاصه این خیلی سخت به این مطلب حمله میکنه. محقق حلی هم مفصل وجوهی برای ابن ادریس و من وافقه نقل میکنه. قومی انکار کردن این مطلب را، جبران و مثلا برداشتن زیادی رو اینا رو اشکال کردن و سه تا وجه ذکر میکنه و ردم میکنه وجوه را یکی یکی. قوله قول اول چطور، قول دوم چجور، که این در معتبر، این چاپ های معتبر روی غلط قوله علیه السلام آمده، وانکه قول مخالفینه، اونایی هستن که قول ابن ادریس و من وافقه یا علیه السلام هم ذکر کرده. خلاصه ایشون سخت رد میتونه. محقق حمایت میکنه از قائلین، اونایی که خواستن این حرف را بزنن، حمایت میکنه و ابن ادریس را رد میکنه. مدارک حمایت از ابن ادریس میکنه و محقق را رد میکنه. مرحوم آقا جمال حمایت از محقق میکنه، صاحب مدارک را رد میکنه و میگه اصلا دقت نکرده در کلام چیز در معتبر، و کسی یه قدری توجه داشته باشه به ادنا توجه بطلان حرف مدارک معلوم میشه. درستم میگه، همینجوره، چطور صاحب مدارک با عجله همچین اشکالی کرده، تعجبه. حالا مراجعه میکنید اینا، عرض کنم اینا خلاصه گفتن مدرک این مطلب که خیلی هم آمدن عمده تمسکی که خواستن بکنن به این روایت، هم همین روایتی که ذکر کردیم، این که روایت مفصله، که ابن ادریس مطلبش اشکال میکنه، سندش اشکال میکنه و متنن و سندن همه رو اشکال میکنه و رد میکنه. و قسمت مهم بحث، این بحث هم مربوط به این دوتا روایت، اون یه روایت مرفوعه احمد ابن محمد، اون چیز متنابهی نیست، خیلی نمیشه بهش زیاد اتکا کرد، اونم مفادش همین مطلب اثبات میکنه، ولی اصلا از امام اینا صادر شده باشد هم قطعی نیست، چون نسبت به امام داده نمیشه. علاوه بر این که مرفوع است، به موقوف هم هست، نمیرسه به امام. ولی این روایت از حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه نقل شده. حالا ببینیم این روایت قابل اعتماد هست یا نه، از نظر متن میشه معتمد قرار داد یا نه. از نظر سند، مبانی اونهایی که قائلن که اصحاب اجماع، ما نگاه نمی کنیم به سندش به چیز بعدی، اون مسئله صافه، چون در طریقی که به این میرسه، بنابر اینکه ابراهیم ابن هاشم ثقه است که اخیراً هم دیگه مسلمه، علی ابن کافی نقل میکنه، علی ابن ابراهیم عن ابی عن حماد ابن عیسی قال روا بعض اصحابنا عن موسی بن جعفر علیه السلام روایت. ابراهیم ابن هاشم که اثبات شده به ساقتش، تا حماد ابن عیسی که درش اشکالی نیست، روا بعض اصحابنا، اگر ما مرسل اینجور چیزا رو اشکال نکنیم، اصحاب اجماع رو که مشتهر یه تقریبا یه چند صد سالی شهرت با همین مطلب بوده که اصحاب اجماع به بعدی ها نگاه نمیشه، تا اونجاش اگر معتبر بود بعدش اشکالی نداره. خب این روایت از نظر سند هم قابل اعتماد میشه. حضرت موسی بن جعفر در یه چیز دیگه، در جاهای دیگه هر کجا میگن همینو، به طریق دیگه هم از حضرت موسی بن جعفر نقل شده همینو، هر دو چیزش. نه، عبد صالح در هر جا که تعبیر میکنن حضرت موسی بن جعفره، اصلا تعبیرهای میبینید یه روایتی رو به یه طریق که نقل میکنن، همینجا الان اینو من چیز کنم، جایی به طریق دیگه هم اسم حضرت موسی بن جعفر در همین چیز هست، همین چیزاش. بله، در طریق دیگه هم هست، ان ابو الحسن الاول، طریق دیگه که استفسار نقل کرده و چیز، اون وقت استفسار نقل کرده، العبد الصالح ان ابو الحسن الاول ان چیو. حالا علیه السلام ها رو خیلی نمیشه چیز کرد، ولی خلاصه در جاهای دیگه هم یه روایات هر وقت صالح هست منحصره، این دیگه تردیدی نیست، یه جا دو جا نیست که یه جا عبدالصالح، جای دیگه هم میبینید به طریق دیگه روایت های دیگه نقل میشه، اینم به طریق دیگه همینجور هست. حجت این چیزا این درش تردیدی نیست. اون مطلبی که ابن ادریس داره خیلی عجیبه، چند اشتباه ابن ادریس کرده. یکی این که اولا حسن ابن علی ابن فضال در طریق نیست، علی ابن حسن ابن فضال هست نه حسن، و حسن رأس زلال است و نمیدونم چطور و از این حرفا، علی ابن حسن ابن فضاله. و دوم این که اشکال اگر میخواست بکنه غیر از اون، اگر اون طریقی را که علی ابن حسن ابن فضال در طریقش هست، اشخاص دیگه هست که اونا محل اشکال تره. علی ابن حسن ابن فضال یا حسن ابن علی ابن فضال اینا ثقاتن، در وساوت اینا حرفی نیست. اشخاص دیگه در تاریخ هست که اونا محل اشکال توثیق نشدن، از اونا اسم نمیبره، این ای رو عنوان میکنه، اونم علی رو هم تحریف به حسن میکنه از اینا. چیو؟ خب نه، حالا برای خاطر از رؤسای چیز دیگه، حسن ابن علی فضال از رؤسای خب درجه اوله. چرا از رؤسای این فرقه است دیگه، رؤسای فتحیه است دیگه، فقهای فتحیه یکیش همینه دیگه، رئیسه اینو. اشکال دیگه این که ایشون طریق کلینی را گذاشته، رفته طریق شیخ را اخذ کرده، اون وقت حمله میکنه میگه که راوی حسن ابن علی فضاله. کلینی طریقی که نقل میکنه اصلا اسمی از ابن فضال در کار نیست. علی ابن ابراهیم، ان ابی، ان حماد ابن عیسی، قال رواه از اصحابنا. در طریق شیخ ابن فضال هست، فتحی ها اونا هست. و این حملات را اگر یه طریق صحیح معتبر باشه کافیست برای اعتماد به روایت. خب اشکال به ارسال و امثال اینا بکنه بگه ما اصحاب اجماع و امثال اینا را قبول نداریم، خب یه حرفیست. این اشکال کردن اینجوری، این اشکال درستی نیست. طریق صحیح کافی رو بذاره بره فقط اون یکی رو بگیره. تازه حسن ابن علی ابن فضال هم حالا غیر از این که مبنای کلی مسئله موثقین، ثبات، حجت چیزیشون لازم، مذهب در اخذ خبر دخالت نداره، حجته. حالا اونم ما قطع نظر بکنیم، خود حسن ابن علی ابن فضال طبق نقدی که کشی داره این میگه که خودش اعتراف کرده به امامی بودن و انکار کرده موقع احتضار، یعنی قبل از وفات، و خب هیچ هم نگفته برای اینکه هرچی من نقل کردم قبلا اونا قابل اعتماد نیست. اون که همه تقریر کرده به مطالب نقل قبل، از این جهت هم ممکنه که روایات بورم از این جهت اشکال نکنی. خب اینا ما اگر راجب ابن ادریس اون تعبیری را که شیخ محمود همسی داره میگه انه مخلط لا یعتمد علا تصنیفه، ابن ادریس تیکه های جالب، خوب، مطالب ادبی، نمیدونم نسب، از این جهات خیلی هم کثیر الاطلاع و جالب داره، ولی همینجور نمیدونم حماسی چیز میکرده، چه کار میکرده، اون جهت خیلی جهان به هم مخلوط میکنه، واقع و غیر واقع قاطی قاطی میشه رو هم، خیلی جاها که جاهای دیگه ما دیدیم همین مطلب. البته قسمت های مثبت هم خیلی داره که خود محققینا که جزء حمله میکنن در خیلی جاها، یا علامه اینا که خیلی حمله میکنن، خیلی جاها هم پذیرفتن حرف ابن ادریس را، ولی اینجا حرفش را حرف درستی نیست و قبول هم نکردن محقق. خب بنابراین که ما بپذیریم اصحاب اجماع و که هیچ، و اگر این جهت را ما تمام ندانیم، محقق بیانی داره. ایشون می‌فرمایند که یک قانون، قانون عقلایی عمومی همه مسلمین بناش به این حرفه. هم ابن ادریس هم این کار را میکنه، هم دیگران این کار را میکنن، همه بناش اینه. شما میخواید آراء ابو حنیفه رو به دست بیارید، چی میکنید؟ قائلین کیا هستن؟ خود حنفی ها هستن که شما که حرفای چیزا رو حجت نمیدونید ذاتن. خود اصحاب ابو حنیفه، گاهی اون راوی بلاواسطه‌ای که داره نقل میکنه از قول ابو حنیفه آدم شناخته شده ای نیست، نمیدونیم کیه، یه نفرم بیشتر نیست. ولی بعد میبینیم که از ابو حنیفه فتوایی نقل شده، اصحاب ابو حنیفه، فضلای اصحاب ابو حنیفه او رو پذیرفتن، خلافش هم از ابو حنیفه نقل نشده. این اماره عقلائیست، ما میگیم فتوای ابو حنیفه همینه، که خب فضلا اونا که بودن مقید بودن که فتاوای رو به دست بیارن، اعتماد کردن، پذیرفتن، قبول کردن، خلافی هم نقل نشده. به همین ملاک ما همینجا میگیم، میگیم یه مطلبی رو که بزرگان ما، فقهای ما استناد کرده باشن، پذیرفته باشن، در کتبشون به عنوان اعتماد نقل کرده باشن، ولو راوی و ما نمیدونیم کیه، خلافش هم نقل نشده از معصوم، ما باید عکس بکنیم. این اطمینان پیدا میشه که اونها یه قرائنی پیششون بوده که فهمیدن که این اونجا میگه فتوای ابو حنیفه چنینه، ما میگیم حکم امام علیه السلام چنینه، و بنابراین ما نباید این را رد کنیم، باید بپذیریم. مشهور اگر به یه چیزی عمل کردن، عمل مشهور این کفایت میکنه برای جبر ضعفی رو که ما ابتدا نمیدونیم، شخصش رو نمیشناسیم، کافی است. و اینی که صاحب مدارک جواب داده از محقق و حمایت کرده از ابن ادریس، میگه اونجا فتاوای دیگران ابو حنیفه و کیوکی رو ما با تواتر میفهمیم، این ها جمال اشکالش هم خوب وارده، میگه دقت نکرده در کلام چیست. اگه کسی دقت بکنه با ادنای توجه میفهمه. اونجا تصریح داره، میگه چیزهایی که بلا واسطه نقل میکنه یه نفر بیشتر نیست. بعدن اشتهار پیدا کرده، تواتر بعد به درد نمیخوره، تواتر باید متصل باشه به چیز قبل. منتها چون بعدن جماعت زیادی آمدن اعتماد کردن، اینا کشف میکنه که قرائن پیششون بوده، اونی که بلا واسطه عکس کرده اون یکی قابل اعتماد نیست. اگر اعتماد بقیه نبود او رو نمیشد قبول بکنیم، و این رفت به تواتر نداره. اینجا میگه چون به این روایت اینجور اعتماد